عمرت موضوع ده اسماء اشعاد که ما بعدا توضیح میدیم، حالا فعلا فقط داریم فهرست ها برای ما میدیم و بعدا انشاءالله برسیم به توضیح. پس این قول اول شد، قول مشهور شد، که قول اول که همون قول مشهور است آن است که اقسام وضع به حسب امکان عقلی چند قسم می شود؟ ثلاثه اقسام. این سه تا ایشو گفتی. و اما قول ثانی، قول محقق رشدی میرزا حبیب الله رشدی اعلی الله مقامه الشریف است، جناب میرزا حبیب الله از اعاظم تلامذه شیخ انصاری بوده است، شیخ اعظم میرزا حبیب الله از بزرگان شاگردان ایشان بوده است. کتابی هم در علم اصول دارد به نام بدایع الافکار که از کتب نافعه در علم اصول است و میگویند مرحوم شیخ علمشان به ایشان منتقل شد. سه عنصر اساسی در وجود شیخ انصاری بوده است، یکی علم، یکی تقوا، یکی ریاست و کیاستی که مرحوم شیخ داشتند. میگن بعد از شیخ هر کدام از اینها به یکی از شاگردان ایشان منتقل شد. علم مرحوم شیخ به میرزا حبیب الله رشدی رسید، زهد و تقوای مرحوم شیخ به میرزا هادی نجم آبادی رسید که ایشان هم یکی از شاگردان شیخ است، زهد شیخ را ایشان به ارث برد. و اما ریاست و کیاست مرحوم شیخ به میرزای شیرازی رسید، صاحب فتوای تحریم تنباکو که ایشان هم شاگرد مرحوم شیخ بوده است. این جناب میرزا حبیب الله در بحث ما نهنفی فرموده است اقسام وضع به حسب امکان عقلی چهار تا میشن، چهار مورد، نه سه مورد برخلاف مشهور، فرموده است چهار مورد میشن. این چهار مورد چیه؟ گفته همین سه موردی که مشهور گفتن، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام و موضوع له خاص، همین سه تا. و اما قسم چهارم وضع خاص و موضوع له عام فرموده است. این قسم چهارم هم امکان داره، از جهت امکان عقلی را داریم بحث میکنیم، ما فعلا به وقوع خارجی کاری نداریم. از جهت امکان عقلی وضع چهار قسمی تواند داشته باشه، یعنی هر چهارتاش امکان عقلی داره. اما کلام مشهور این است که نه، از جهت امکان عقلی فقط سه قسم امکان عقلی داره. این قسم رابعی که میرزا حبیب الله بیان فرموده است از نظر مشهور امکان عقلی ندار. خب حالا که اقوال در ما نهنفی روشن شد، بریم سراغ ادله ببینیم ادله این اقوال چه میشن. قبل از آنی که ما ادله را برای عزیزان بگوییم، یه توضیحی بدهیم راجع به این وضع عام و موضوع له عام یعنی چه، خود این معنا اصلا روشن بشه. بزرگان اینطور فرموده اند هرگاه واضع میخواهد لفظی را برای معنایی وضع کند، هم باید لفظ را تصور کند هم باید معنا را تصور کند. یعنی مادامی که این دوتا تصور نشود وضع اصلا امکان ندارد. وضع متوقف است بر این که جناب واضع هم لفظ را تصور کند هم چی را، هم معنا را تصور. پس هر دوتا را باید تصور کند. حالا شما این لفظ را بذارید کنار، در بحث ما با لفظ فعلا کاری نداریم، با معنا کاری داریم. حالا اینطور فرمودن وقتی که واضع این معنا را تصور می کند، معنا را که می خواد تصور کند، این معنا از دو حال خارج نیست، یا اینی که این معنا معنای کلیه که مصادیق زیادی دارد، یا اینی که این معنا معنای جزئیه. معنایی که واضع می خواهد لفظی را برای او وضع کند، یا این معنا معنای کلیه یا این معنا معنای چیه؟ جزئیه. اگر معنای جزئی باشد، خب واضع لفظ را برای همین معنای جزئی وضع میکنه، مثل این که مثل اسماء الاعلا، مثل این که پدر زید این فرزندی که خدا بهش داده تصور میکنند، لفظ را برای هذا المعنى الجزئی وضع میکنه. این که خیلی روشن است و واضح. و اما اگر اون معنایی که واضع میخواهد وضع کند معنای کلی است، گفتن اینجا دو جور میشه، دو نوع امکان داره. یک وقت این معنای کلی را که در نظر میگیرد، لفظ را برای همون مفهوم کلی وضع میکند، دیگه به مصادیق کاری ندارد،
معنای کلی را در نظر میگیرد، لفظ را هم برای همون مفهوم به مصداق خاری ندارد، لفظ را برای همون مفهوم توجه فرمودید وضع میکنه. مثل اسماء الاجناس، وقتی که ما میگوییم رجل، واضع لفظ رجل را برای من و برای شما که وضع نکرده، لفظ رجل را برای مفهوم رجل وضع کرده است، اما از مصادیقی که هستن یا بعدن بیان یا قبلا بودن. پس در موضوع اون له رجل شخص خاصی مورد نظر قرار نگرفته، بلکه همون مفهوم کلی را که تصور کرده لفظ را برای همون مفهوم کلی وضع کرده. و اما گاهی از اوقات نه اینطور نیست، معنای کلی را در نظر میگیرن اما لفظ را برای مفهوم قرار نمیدهن، بلکه لفظ را برای مصادیق اون مفهوم وضع میکنن. معنای کلی را در نظر میگیرن، وقتی که معنای کلی را در نظر گرفت ولیکن لفظ را برای اون مفهوم کلی وضع نمی کنن، بلکه برای چی وضع می کنن؟ برای مصادیق او وضع می کنن، نه برای خود اون مفهوم جامع و اون مفهوم کلی. توجه فرمودی؟ پس بنابراین این تقسیماتی که الان برای شما گفته شد به اینجا برمی گردن که بالاخره این واضع باید معنا را تصور کند. تصور المعنا از این سه حالت خارج نیست، یا جزئیه، یا کلیه، یا مصادیق اون کلی در نظر گرفته می شود. پس بنابراین چون در وضع تصور می خواهیم، تصور هم به یکی از این اقسام ثلاثه هست، پس بنابراین در اینجا این تقسیمات وضع از اینجا نشأت گرفته. ریشه بحث تو دستتون باشه، یه دفعه این اقسام از کجا در آمد؟ این اقسام از اینجا در آمد که لابد در من تصور المعنى الموضوع له و تصور المعنى الموضوع له علا ثلاثت اقسام، این سه جور می شود به این کیفیتی که گفتیم. خب حالا که ریشه بحث و اصل جایگاه بحث روشن شد، بیاییم سراغ دلیل قول مشهور و دلیل قول میرزا حبیب الله رشدی. مشهور فرموده اند ما سه قسم وضع می توانیم داشته باشیم، یکی وضع عام و موضوع له عام، مثل اسماء الاجناس که گفتیم، یکی هم وضع خاص و موضوع له خاص. مثالش را بگید. مثل چی؟ اسماء الاعلا. این هم که روشن اینجا که ما دعوایی نداریم، این را میگذاریم چنان. انما الکلام کل الکلام در این قسم سوم طبق کلام مشهور است. طبق کلام مشهور یعنی چی میشود؟ وضع عام موضوع له، یعنی واضع معنای کلی را در نظر میگیرد اما لفظ را برای مفهومش وضع نمی کند، بلکه لفظ را برای مصادیق وضع می کند. آیا چنین چیزی امکان دارد؟ می شود آدم یه معنای کلی را در نظر بگیرد ولی موضوع اون له چی باشد؟ مصادیق باشد. آیا چنین چیزی امکان دارد؟ مشهور فرمودن بله امکان دارد. چجوری امکان دارد؟ برای اینی که وجه امکانش روشن بشود، عنایت بفرمایید این مقدمه ای که عرض میکنیم هم به درد فهم مطلب میخورد و هم به درد فهم عبارت میخورد، چون در عبارت هم هست. این مقدمه این است: معرفت و شناخت یک شیء یا بفرمایید تصور یک شیء دو جور میشود. یک وقت تصور یک شیء به نفسه و ذاته هست، این یک. یک وقت تصور شیء به وجهه و عنوانه هست. پس تصور دو جور میشود. یک وقت تصور به ذاته، به نفسه، که اسم اینو میذاریم تصور کامل. یک وقت تصور به وجهه و عنوانه، که این تصور تصور کامل نیست اما بالاخره تصور است. مثالی بزنم برای عزیزان تو روشن بشود. شما مثال ملموس عینی، فکر میکنم مثال خیلی نزدیک کند مطلب را. شما وقتی که در نماز جماعت حاضر میشوید باید امام جماعت را بشناسید. توجه فرمودید. گفتن شناخت امام جماعت دو جور میشود دیگه، دو جور میشود. یه وقت انسان کاملا او را میشناسد، این آقا آقای فلان است، اهل کجا است و من کاملا این را میشناسم. اسم اینو میذاریم چی؟ معرفت به چی؟ معرفت به نفسهی و چون تمام خصوصیاتش را میشناسم. حالا یا دوست ما بوده یا استاد ما بوده یا چه بوده، بالاخره میشناسم او را کاملا، سوابقش را، لواحقش را، همه را میشناسم. این میشه چی؟ معرفت به نفسهی. اما قسم ثانی اونجاییست که من امام جماعت را با تمام خصوصیاتش نمیشناسم، موقع اقتدا میگم چی؟ اقتدا میکنم. بگید اقتدا میکنم به امام حاضر. امام حاضر، این امام حاضر معرفت و تصور امام جماعت است به وجهی و عنوانه. این معرفت به ذات که نیست، این معرفت به وجه، این هم خودش معرفت است، این هم خودش نوعی تصور است. پس تصور یک شی دو جور می شود. یک وقت تصور کنهش است و حقیقتش است و ذاتش و نفسش هست، یک وقت تصورش تصور به نحو چیه؟ وجهی و عنوانه. تصور بالوجه هست، تصور بالوجه ضعیفتر است از اون تصور به نفسهی و ذاته، ولی بالاخره این هم تصور می شود. پس بناءً علی هذا تصور یک شی دو جور می شود. یک وقت تصور، بگید با من، یک وقت تصور به نفسهی و ذاته، یک وقت تصور به وجهی و عنوان. خب حالا که این مقدم روشن شد، بیایم در بحث من. در ما نحن فی گفتن اگر ما یه عام می داشته باشیم که افرادی دارد، خوب دقت کنید، اگر ما یک عام می داریم به مفهوم کلی که این دارای افراد است، تصور این افراد عام دو جور می شود. تصور افراد عام دو جور می شود. یک وقت تصور این افراد به نفسهی و ذاته هست، اونجا که چیکار کنیم؟ تک تک افراد را در نظر بگیریم. این آقا را به تنهایی تصور میکنیم، اون آقا را به تنهایی، اون آقا را به اسم این را میذاریم چی؟ تصور به نفسهی. اما گاهی از اوقات تصور این افراد عام به وجهی و عنوانه هست. به وجهی و عنوانه یعنی چه؟ یعنی مفهوم کلی را تصور میکنیم که این افراد زیر مجموعه این مفهوم کلی هستن. اینجا الان میشود چی؟ تصور الافراد، بگید دنبالش را، به وجهی و عنوانه. پس اینجا هم الان افراد را تصور کردیم، ولیکن نه به نفسهی و ذاته، بلکه چی؟ به وجهی. وقتی که من انسان را تصور کردم، تمام افراد انسان را به وجهی و عنوانه تصور کردم، نه به نفسهی و ذاته ها، اما به وجهی و عنوانه من تصور کردم. بناءً علی هذا، تکرار میکنم، خوب به ذهن بسپارید، تصور افراد جزئی دو جور می شود. یک وقت تصور افراد جزئی به نفسهی و ذاته می شود که تک تک این جزئیات را با تمام خصوصیات من تصور کنم، مثل این که چهره شما را در نظر میگیرم با تمام خصوصیات. این الان میگن تصورش به نفسهی و ذاته. اما یه وقت هست که تصور میکنم مجموعه عزیزانی که در این کلاس هستن با عنوان انسانیت. الان عنوان انسانیت تصور تمام این افراد است به چی؟ بگی به ذاته یا به عنوانه؟ به عنوانه میشود دیگه. پس بنابراین این افراد جزئی و مصادیق را دو جور می شود تصور کرد، یک وقت به نفسهی و ذاته، یک وقت به وجهی و عنوان. خب حالا که این مقدمه تمام شد، بیایم در بحث خودمون. مشهور فرموده اند ما گفتیم واضع باید معنا را حتما تصور کند. واضع وقتی میخواد لفظی را برای معنایی وضع بکند، باید اون معنا را تصور کند. حالا یک وقت، خوب دقت کنید، یک وقت اون معنا را تصور می کند، اون جزئیات را به نفسهی و ذاته. در اینجا می شود وضع عام و موضوع لخ، وضع خاص و موضوع لخ خاص. یک وقت این افراد را در نظر می گیرد، این جزئیات را به نفسهی و ذاته، اینجا می شود همون چی؟ وضع خاص و موضوع لخ خاص، چون اون موضوع را به نحو جزئی تصور کرده. اما یک وقت اون مصادیق و جزئیات را در نظر میگیرد، به چی؟ به وجهی و این، یعنی معنای کلی را تصور میکند. اما موضوع اون له میشود چی؟ اون مصادیق و جزئیات. اینجا الان موضوع اون له را تصور کرده واضح، اما شما بگید چجوری تصور کرده؟ به وجهی و عنوان. خب ما گفتیم در تصور، در بعد تصور میخواهیم، خب اینجا هم تصور هست دیگه. پس وضع عام و موضوع اون لخاص هیچ مشکلی ندارد. چرا مشکل ندارد؟ یه جمله براتون میگم. زیرا معنای عام میتواند وجه و عنوان خصوصیات قرار بگیرد، معنای کلی میتواند وجه و عنوان برای جزئیات باشد. خب ما هم که گفتیم در وضع تصور لازم است، خب اینجا هم تصور کرده. نگفتیم که حتما باید تصور به نفسهی، بگید به نفسهی و ذاته، باید تصور کند واضح. در وضع عام و موضوع له خاص معنای کلی را در نظر گرفته، ولیکن لفظ را برای جزئیات. آیا سوال من این است، شما جواب بدهید، آیا در چنین مرحله ای واضع موضوع له جزئی را تصور کرده یا نکرده؟ کرده یا نکرده؟ تصور کرد. ولیکن چجوری تصور کرده؟ به وجهی. پس وضع عام موضوع له خاص هیچ مشکلی ندارد، به جهت این که موضوع الله ما جزئیات است. این یک، جزئیات تصور شده اند. این دو، تصور جزئیات به نحو وجهی و عنوانه، یا بفرمایید تصور اجمالی است، اشکالی نداره. در هر حال در ما نحلفی اینجا تصور وجود دارد، فلذا از نظر عقلی این وضع عام و موضوع الله خاص هیچ اشکالی ندارد، به جهت این که موضوع الله تصور شده است، ولیکن تصورش بگید به وجهی و عنوان هم
بفرمایید.
موضوع الله و مستعملوفی همون جزئی هستن. بله دیگه.
کلی
نقشش فقط این است که مرآت لحاظ افراد شده. من اگر بخواهم تک تک این افراد را تصور کنم نمیتوانم. یک میلیارد انسان است، من چجوری دونه دونه اینها را بخواهم تصور کنم؟ نمیتوانم. خاصیت کلی و مفهوم این است که کار شما را راحت میکنه، به جای اینکه شما بیایید این کلاس الان مثلا هر چقدر آدم توش هست دونه دونه اینا را تصور کنید، میگید طلابی که در این مدرسه هستن راحت و سلام علیکم و رحمت الله.
الان معنا کلی میگه،
بله موضوع الله ما الان همون جزئیات هست دیگه، منتها معنا یعنی هم موضوع الله دیگه، معنا هم موضوع الله میشه دیگه. اون معنا و موضوع الله ما الان همون چی هستن؟ جزئیات هستن، منتها جزئیاتی که از طریق عنوان کلی من اون را تصور کردم، نه اینکه تک تک اینا شناسنامه هاشون را ببینم، نه لزومی ندارد. من میتوانم این جزئیات را دو جور تصور کنم، یه وقت دونه دونه بگم آقا کارت شناساییتون رو درارید من یکی یکی شما را، یا این میشود بعض خاص موضوع الله. اما یه وقت میگم نه ها، آیونی که در این جلسه حضور داره، خیال خودم راحت کردم دیگه، با یک لفظ کلی و با نقش کلی تسریع در فهم است، یعنی فهم انسان را تسریع میکنه. البته تصور کلی مثل اون تصور جزئی به ذاتهی و به نفسه نیست، شناختش شناخت اجمالی میشد، ولی در مقام تصور کافیه، یعنی انسان میتواند این جزئیات را دو جور تصور کند. پس واضح می تواند یه وقت اون جزئی را به ما هو جزئی در نظر بگیره، میشه وضع خاص موضوع الله خاص، یه وقت جزئی را به وجهی و عنوانهی تصور میکنه، یعنی از طریق مفهوم کلی این جزئیات را تصور میکنه. اینجا میشود چی؟ وضع عام و موضوع الله خاص. خب این سه قسمی که در اینجا بیان شد به این کیفیتی که عرض کردیم، پس قول مشهور دلیلش انشاءالله روشن. و اما بریم سراغ قول ثانی، قول جناب میرزا حبیب الله رشتی. جناب میرزا حبیب الله رشتی فرموده است همان گونه ای که این سه قسم امکان دارد، قسم چهارم هم اینجا امکان دارد و او این است که وضع خاص باشد و موضوع له چی باشد؟ عام باشد. چجوری؟ یعنی واضع وقتی که میخواهد وضع کند یک معنای جزئی را در نظر بگیرن، ولیکن لفظ را برای اون معنای جزئی وضع نکند، بلکه برای معنای کلی وضع کند. مثلا حالا رو مثال بزنید، فرض کنید واضع زید را در نظر میگیرن، ولی لفظ را برای انسان وضع میکنه. فرموده است اینم امکان دارد، اینم محال نیست اصلا. چرا امکان دارد؟ خوب دقت کنید، فرموده است به خاطر این که وقتی که انسان جزئی را در نظر بگیرد، همیشه انسان از جزئی به کلی منتقل می شود. پس همان طوری که من از کلی به جزئی منتقل می شود، گفتیم کلی تصور جزئیات هستی به وجهی؟ به وجهی؟ گفته عکسش هم همینه. چون وقتی که من جزئی را تصور کردم، این زید را تصور کردم، ذهن من از این زید منتقل به چی می شود؟ انسان می شود دیگه. پس می شود جزئی هم مرآت و وجه کلی بشود. همون طوری که کلی مرآت جزئی می شود، میرزا حبیب الله فرموده همون طوری که کلی مرآت برای جزئی می شود، جزئی هم مرآت برای کلی می شود. زیرا کثیرا ما از تصور جزئیات بگید منتقل می شویم به چی؟ منتقل میشویم به چی؟ تصوره؟ پس کما یکون کلی مرآتن للجزئی که شما گفتید وضع آن و موضوع آن له معنای کلی را در نظر میگیرد برای مصادیقش وضع میکنه. فرموده از عکسش هم میشود که بگیم وضع خاص و موضوع آن له معنای جزئی را تصور میکنه، اما لفظ را برای چی وضع میکنه؟ معنای کلی وضع میکنه. گفتیم این چجوری امکان دارد؟ فرموده است به خاطر اینکه انسان میتواند از جزئی هم به کلی منتقل بشود، یعنی زید را تصور میکند، وقتی که زید را تصور کرد میداند که زید زیر مجموعه انسان است، از این زیر مجموعه یعنی از این زید منتقل به چی میشود؟ منتقل به انسانیت میشود. کثیر ما اینطوره دیگه، ما از افراد به کلی پی میبریم، از افراد منتقل به کلی میشویم. پس همون طوری که از کلی منتقل به جزئی میشویم، میتوانیم از جزئی هم منتقل به کلی بشویم. بنا ان علی هذا از جهت عقلی، بحث وقوع خارجی رو کار نداریم ها، عقلی را میخوام بگیم، از جهت امکان عقلی همون طوری که از کلی مرآت برای جزئی میشود، جزئی هم مرآت برای کلی میشود. پس کلی وجه برای جزئی می شود، بفرمایید که جزئی هم وجه برای این فرمایشی است که این بزرگوار فرموده. ولیکن مرحوم صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید این سخن تمام نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، می فهم اجمالش را میگم، این اجمال را داشته باشید، خیلی به دردتون می خورد ان شاء الله. می فرماید محقق رشدی خلق کرده اند بین وجه بودن و بین انتقال. ما یک وجه داریم و یک انتقال داریم، این دوتا با هم فرق داره. خوب دقت بفرمایید تا من برای عزیزان توضیح بدهم. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید کلی می تواند وجه و عنوان جزئی باشد، اما جزئی هیچ وقت وجه و عنوان کلی نمی تواند بشود. چرا نمی تواند؟ چرا را دقت کنیم؟ به خاطر اینکه کلی چون دارای سعه و شمول است، لذا تمام افراد را می تواند در آن واحد شامل بشود. کلی دارای سعه است، دارای شمول است. وقتی میگیم انسان، این تمام افراد انسانی را در درون خودش دارد، اما جزئی مزید و محدود است، عوارض مشخصه دارد. وقتی که گفتیم زید، این زید دیگه امر را هم نمی تواند بگیرد تا چه بقیه افراد را بگیرد. پس جزئی نمیتواند مرآت کلی بشود چون محدود است. چیزی که محدود است از ماوراء خودش حکایت نمی کند. عنایت بفرمایید نکته ای که صاحب کفایه میفرماید، کلی محدود نیست، عوارض مشخصه ندارد، لذا کلی میتواند تمام افراد را در آن واحد شامل بشود. فلذا میگیم کلی وجه برای جزئیات است، عنوان برای جزئیات. این حرفم صحیح است، چون کلی که محدود که نیست، عوارض مشخصه که ندارد، اما جزئی نمیتواند وجه برای کلی بشود چون جزئی محدود است. چیزی که دارای محدودیت است از ماوراء خودش نمیتواند حکایت کند. به عبارت اخرى این را دقت بفرمایید، اون چیزی که میخواهد وجه برای شیئی بشود باید از او حکایت کند، بتواند از او حکایت کند. کلی میتواند از جزئیات خودش حکایت کند چون محدود نیست، مزیق نیست. ولیکن جزئی کی میتواند از کلی حکایت کند؟ جزئی محدود است و عوارض مشخصه مقید است. چیزی که مقید به عوارض مشخصه است از ماوراء خودش حکایت نمی کند. پس جزئی نمیتواند وجه برای غیر باشد. وقتی که شما لفظ زید را میگید، این زید حتی از امرم نمیتواند حکایت کند تا چه برسد به سایر افراد انسان. این زید یعنی این آقای مشخص با این عوارض مشخصه، این هیچ وقت وجه کلی نمی شود، جزئی وجه کلی نمی شود، عنوان برای کلی. بفرمایید عبارت بعدی را، این عبارت هم عبارت بود، جزئی هیچگاه حکایت از کلی نمی چون محدود است. چیزی که محدود است از ماورای خودش نمی تواند حکایت کند. پس بنابراین جزئی نمی تواند، بگی جزئی نمی تواند مرآت برای کلی باشد. بله، این بله را دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید جزئی میتواند سبب انتقال به کلی بشه. انتقال فرق میکند با حکایت. جزئی میتواند، من وقتی که زید را تصور کرد، اینجا را دقت کنید، پیچ بحث همینجاست، فرق بین انتقال و وجه این دوتا باید روشن بشود. وقتی که من این زید را تصور کردم، ممکن است ذهن من از این تصور زید منتقل بشود به تصور چی؟ انسان. ولیکن اینجا انسان را به ذاتهی تصور کردم، نه به وجههی و عنوانه. به وجه و عنوان نیست، من منتقل شدم. مثل اینکه شما از لازمی منتقل به ملزوم میشوی. اینجا حکایت نیست، اینجا انتقال است. وقتی که شما از جزئی به کلی منتقل شدید، کلی را به عنوانهی دیگه تصور نمی کنی، بلکه کلی را به نفسهی و ذاتهی تصور می کنی. یعنی جزئی سبب شد که ذهن شما از اینجا به یک معنای اینو اسمشو میذاریم در ادبیات میگفتیم چی؟ تداعی معانی. ممکنه یه معنای دیگری را تداعی کنه. این به این معنا نیست که وجه و عنوان او هست، بلکه به این معناست که ذهن من مثلا از تصور آتش منتقل شد به تصور حرارت، از تصور حاتم منتقل شد به تصور جود. انتقال غیر از این است که وجه و عنوان بشود. اگر من جزئی را تصور کردم و از جزئی منتقل شدم به کلی، اونجا شما بفرمایید کلی را چجوری تصور کردم؟ به وجهی و عنوانه یا به نفسهی و به ذاته؟ به نفسهی و به ذاته. پس بناهن علاقا جزئی سبب انتقال به معنای کلی می شود. البته اونم همیشه نیست، گاهی ممکنه باشد، گاهی ممکنه است نباشد، اما کلی همیشه حاکی از جزئیاتشه، وجه و عنوان برای جزئیاتش است. بناهن علاقا در کلام محقق رشدی اعلی الله مقامه الشریف یه خلطی واقع شده است بین وجه و عنوان و بین چی؟ انتقال از معنا به معنای فکر کردن. همونطوری که کلی وجه هست برای جزئیات، بفرمایید جزئیم وجه هست برای نخیر. جزئی وجه برای کلی نمی شود، جزئی سبب انتقال به معنای کلی می شود. وقتی که ما منتقل شدیم، یعنی واضح از معنای جزئی منتقل شد به معنای کلی، خود معنای کلی را تصور میکند. وضعا برای همون خب میشود وضع عام موضوع له عام، نه اینکه وضع خاص و موضوع له عام، چون از خاص هیچ وقت نمیتوان وجه و عنوانی برای عام درست کرد. خاص محدود است، مزیق است، چیزی که محدود و مزیق است از ماورای خودش حکایت، به خلاف کلی. فرق بین کلی و جزئی اینجاست و به همین جهت می توانیم از تصور کلی تمام تصور جزئیات را بپذیریم، چون کلی حاکی از جزئی می شود، ولیکن جزئی وجه و عنوان برای کلی نمی شود. و انما تا این قدرش فقط قبول داریم، این مقدار را قبول داریم که جزئی سبب انتقال به معنای، به تصور معنای کلی می شود. ولی وقتی ما منتقل به اون کلی شدیم، دیگه کلی را به نفسه ای تصور کردیم، نه به وجهی و عنوانه. این خلطی است که در کلام این عزیز بزرگوار واقع شده است. فتلخص من جمیع ما ذکرنا این که اقسام الوضع به حسب الامکان العقلی ثلاثتون، این کلام مشهور کلام تمامی است و کلام محقق رشدی. لا یمکن المساعدتو علیه. بفرمان شما. نه دیگه، وقتی که من منتقل شدم معنای کلی را چجوری تصور کردم؟ جواب من را بدهیم. وقتی که من منتقل به کلی شدم، معنای کلی را به وجهی تصور کردم یا به نفسهی و ذاته؟ خب دقت بفهم، وقتی که به نفسهی و ذاتهی تصور کردم، پس میشه وضع عام موضوع له عام، نه اینکه وضع خاص و موضوع له عام. میشه وضع عام برمیگرده به اون قسم دوم، دیگه قسم جدیدی نمیشه. وقتی که من کلی را به تمام خودش را تصور کردم، دیگه از طریق چیزی که من را تصور نکردم، خودش را تصور کردم، پس میشود وضع عام موضوع له عام، نه اینکه وضع خاص و موضوع، یعنی معنای خاص را در نظر بگیر، این وجه برای کلی بشود، نه اینطور نمیشه. خب این مقدار را تطبیق کنیم ان شاء الله تا برسیم به مرحله ثانیه. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان الملحوظه حال الوضع. از اینجا وارد میشیم در اقسام الوضع. اون تقسیم بندی را که خدمتتون عرض کردم، برای اینکه نظم بحث از دستتون در نره توجه داشته باشید، از اینجا وارد میشیم در تقسیم وضع. در تقسیم وضع گفتیم دو مرحله بحث وجود دارد. مرحله اولا تقسیم الوضع به حسب الامکان العقلی، مرحله ثانیه تقسیم الوضع به حسب الوقوع الخارجی. این دو مرحله از هم تفکیک بشود. ان الملحوظ حال الوضع اما یکون معنا عاما فیوز اللفظ له تارتا. معنایی را که تصور میکنیم یه معنای عامی است، لفظ هم وضع میشود برای همان معنای عام. اینو میگیم چی؟ وضع عام و موضوع لهم عام، مثل اسماء الاجناسی که برای شما گفتیم. ولافرادهی و مصادیقهی اخرى، یعنی معنای عام را در نظر میگیریم اما لفظ را برای مصادیق وضع میکنیم. اینجا میشود چی؟ وضع عام و موضوع له چی؟ خواه. و اما یکون و معنا خاصا لا یکاد و یسه الا وضع اللفظ لهو، اگر معنا خاص باشد صحیح نیست مگر وضع لفظ لهو، یعنی برای خود خاص، یعنی وضع خاص و موضوع له هم چی؟ خواه. مثل اسماء الاعلام، اسماء اعلام وضعش خاصه، موضوع لهش هم چیه؟ خاصه. پس اگر معنای ما خاص بود لا یکاد و یسه الا وضع اللفظ لهو، یعنی برای خاص دون العام، نمی توانیم معنای خاص را در نظر بگیریم ولی لفظ را وضع کنیم برای معنای اونجوری که میرزا حبیب الله فرمود. نه، اگر معنا خاصه موضوع لهی که میخوایم لفظ براش وضع کنیم اونم باید چی باشد؟ خاص باشد. فیکون الاقسام ثلاثه، پس اقسام وضع به حسب امکان عقلی چند تا شد؟ سه تا شد. و ذالک، یعنی بیان و ذالک، بیان این اقسام سگانه این است که دو قسم اول که مشکلی نداره، وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، اونجایی که مشکلی سومی را توضیح میدهند که چجوری معنای عام را در نظر بگیریم ولیکن لفظ را وضع کنیم برای مصادیق و جزئیاتش. میفرماید و ذالک لان العامه یسله لان یکون آلتا للهاد افرادهی و مصادیقهی به ما هو کذالک، عام می تواند که آلت یعنی مرآت باشد برای لحاظ افراد خودش و مصادیق خودش، به ما هو و کذالک یعنی به ما هو و عام. عام در همون حالت عمومیت می تواند مرآت برای افرادش بشود. فإنه، ضمیر را دقت کنید، فإنه، پس به درستی که این عام، من وجوهها، از وجوه افراد و مصادیق، ضمیر وجوهها میخوره با افراد و مصادیق. عام وجه و عنوان برای چیه؟ مصادیق خودش هست. و معرفت و وجه شیء معرفته به وجه، معرفت عنوان یک شیء معرفت اون شیء است به وجه، یعنی به نحو اجمالی. چون یک معرفت اجمالیه یک معرفت تفصیلیه دیگه. من وقتی کلی را تصور کردم افراد او را هم اجمالا چیکار کردم؟ تصور کردم. پس کلی می تواند وجه برای افراد بشود، مرآت برای افراد بشود. اما به خلاف الخاص، اما خاص اینطور نیست. سر مسئله در کجاست؟ خاص با عام فرق می کند. عام چون محدودیت ندارد سعه دارد لذا شمول دارد، اما خاص چون محدودیت دارد آخه مزیق این خاص، چیزی که مزیق است نمی تواند حکایت کند از چی؟ از ماوراء خودش، چون مزیقه و محدوده. به خلاف الخاص، فإن این خاص به ما هو خاصون لا یکون وجها للعام، وجه برای تمام افراد نمی شود. لا یکون وجها للعام ولا لسایر الافراد، وجه برای بقیه افرادم. وقتی شما میگید زید، این فقط از این شخص خاص حکایت، دیگه از امر نمیتواند حکایت کند، از بکر نمیتواند حکایت کند. توجه فرمودید، تا چه برسد به این که بخواهد از عام حکایت کنه، از همه افراد بخواهد حکایت کنه. و علتش همون محدودیت و مزیق بودن این خاص و جزئی است. فلا یکون معرفته، یعنی معرفت خاص، و تصوره، یعنی تصور خاص، معرفتا له، یعنی برای عام، ولا لها، یعنی برای افراد، اصلا یعنی چی؟ یعنی ولو به بچهن. این ولو به بچهن عطف تفسیر اصلا هست. خاص معرفت عام نیست اصلا، یعنی چی؟ یعنی نه به نفسهی و ذاته و نه به وجههی، حتی به وجه و عنوان هم معرفت او محسوب نمی شود. نعم بله، ربما یوجب. ببینید اینجا چی رو میخواد بگه، ببینم عزیزان اینجا چی رو میخواد بگه. انتقال احسن با نعم استدلال کن. بله، خاص ممکنه سبب انتقال به عام بشود، یعنی من از این معنا تداعی کنم یه معنای دیگری را، اما این به این معنا نیست که خاص عنوان و حاکی از عام شده است. نه امرو و ما یوجب و تصوره، یعنی تصور خاص، تصور العامه، این کلمه رو دقت کنید، تصور العامه به نفسه، نه به وجهه، بله من از این معنا منتقل به یه معنای ممکن من از صد معنا همینطور به دیگران منتقل بشم، ولی این به معنا نیست که اینها حاکی از دیگران باشن. این انتقال است، انتقال با حکایت فرق میکنن. فیوز له اللفظ، پس وضع میشود لهو یعنی برای اون عام اللفظ، فیکون و در چنین فرضی فیکون الوضع عامن کما کان الموضوع له عام، چون وضع عام موضوع له عام، چون عام را به نفسهی تصور کردم نه به وجههی و عنوانه، پس وضع عام است و موضوع له هم عام می شود. اما و هذا به خلاف ما فی وضع العام و الموضوع له خاص، اینجا با اونجا فرق می کند. فان الموضوع له و هی الافراد، موضوع له که همون افراد و جزئی هستن، لا یکون متصورا الا به وجهی و عنوانه، وجه و عنوانم همون چی می شود؟ عام می شود. و فرق واضح بین تصور شی به وجهه، فرق واضحی است بین اونجایی که تصور کنیم شی را به وجهه، مثل کجا؟ و از عام و موضوع له خاص، و تصورهی به نفسه، اونجایی که منتقل بشیم از یه معنا به معنای دیگر و اون معنای دیگر را به نفسه ای تصور کنیم، که این میشود و از عام و موضوع له هم عام. ولو کان به سبب تصور امر آخر، اگر چه تصور به نفسهی به سبب یک امر دیگری باشد که همون تصور چی باشد؟ جزئی باشد. یعنی این تصور جزئی سبب شد که من منتقل بشم به تصور کلی، ولی الان کلی را چجوری دارم تصور میکنم بعد الانتقال؟ به وجهی یا به نفسهی؟ به نفسهی. خب وقتی که تصور به نفسهی شد، دیگه با اونجایی که به وجهی و عنوانهی هست با هم تفاوت خواهد کرد. ولعل خفاء ذلک، ذلک اشاره است به تصور به عنوانهی و تصور به نفسهی، ولعل خفاء ذلک، مخفی بودن تفاوت بین تصور به وجه و تصور به نفس، علا بعض الاعلام محقق رشدی، بعض الاعلام محقق رشدی است، و عدم تمیزهی بینهما، عدم تمیز این محقق عظیم القدر بینهما، یعنی بین تصور به وجه و تصور به نفس، این کان موجبن لتوهم امکان ثبوت قسم رابع، این سبب شده است که ایشان توهم کنند که امکان دارد در ما نحن فیه ما یک قسم رابعی هم داشته باشیم، و هو ان یکون الوضع خاصا مع کون الموضوع له عاما، با این که موضوع له عام، این مخفی شده. و این بزرگوار یک قسم چهارمی را اینجا چیکار کردن؟ گفتن همونطوری که شما از کلی میتوانید پی به جزئی ببرید، از جزئی هم میتوانید پی به انتقال تو نظر مبارکشون بوده، در صورتی که بحث ما سر انتقال نیست، بحث ما سر چیه؟ تصور به وجهی و عنوانه هم. ما انهو، با این که این تفاوت، ضمیر انهو خود به تفاوت، یعنی تفاوت بین تصور به وجه و تصور به نفس، واضحون لمن کان لهو ادنا تأمله، هر کس که تأمل کوتاه و مختصری بکنه میفهمد که انتقال یه چیز است، حکایت و وجه و عنوان یه چیز دیگری میشود. خب در اینجا مرحله اولای از بحث ما تمام شد، بریم سراغ مرحله ثانی. مرحله ثانی از بحث، اولش را بگیم بقیهش انشاءالله به ما، مرحله ثانی از بحث، بحث در وقوع خارجی اقسام وضع است. میخواهیم ببینیم این اقسام سگانه وضع آیا هر ستا در خارج تحقق دارد و وقوع دارد، یا این که نه همه اینها وقوع ندارد. در ما نحن فی باز دوباره دو قول موجود است، یک قول قول مشهور است و یک قول قول صاحب الکفایه که اینجا مخالف با مشهور شده از صاحب کفایه. مشهور فرموده اند این اقسام سگانه وضع هر ستای اینها وقوع خارجی دارد، هر سه قسمی که گفتیم که عقلا امکان دارد، هر سه تاش هم در خارج وقوع خارجی دارد، همون مثال هایی که براتون زدیم، وضع عام و موضوع له عام، مصداق خارجی است، اسماء الاجناس است، وضع خاص و موضوع له خاص، مصداق خارجی اش می شود چی؟ اسماء الاعلا، وضع عام و موضوع له خاص، مصداق خارجی اش گفتیم میشه چی؟ حروف، اسماء اشارات، ضمائر، اینها همه چی هستن؟ وضع عام است و موضوع له چیه؟ موضوع له خاص است. که مهمترین مثال این همون حروف می شود، معانی حرفیه در برابر معانی اسمی است، معنای اسمی وضع عام و موضوع له عام، یا وضع خاص و موضوع له خاص، ولیکن معانی حرفی نه، وضع عام است ولیکن موضوع له چیه؟ این نظر مشهور است. پس گفتیم عقلا سه قسم امکان دارد، هر سه قسم هم در خارج وقوع خارجی دارد به این کیفیتی که بیان شد. هذا هو القول الاول. و اما قول ثانی، قول جناب صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف، صاحب الکفایه قائل شده از این اقسام سگانه ای که گفتیم دو قسمش فقط در خارج وقوع دارد، یکی وضع عام و موضوع له عام، یکی وضع خاص و موضوع له خاص. اما قسم سوم که وضع عام باشد و موضوع له خاص باشد، اون مثال هایی که مشهور زدن، صاحب کفایه می فرماید نه خیر، ما نداریم چنین چیزی، اگرچه عقلا امکان دارد، مشکل عقلی ندارد، اما وقوع خارجی ندارد. بنابراین مثال هایی که مشهور گفتن، صاحب کفایه چه میگوید؟ مثلا حروف را صاحب کفایه چه میگوید؟ صاحب کفایه میفرماید در باب حروف وضع عام است و موضوع له هم عام، نه اینکه وضع عام و موضوع له خاص، نظر صاحب کفایه این است. و هاکذا در اسماء اشاره که مشهور میفرمود وضع عام موضوع له خاص، صاحب کفایه میفرماید نه خیر، در اسماء اشاره وضع عام موضوع له، در ضمائر هم همینطور، مشهور میفرمود وضع عام موضوع له خاص، صاحب کفایه میفرماید نه. در تمام این سه قسمی هم که بیان شد وضع عام مثلا موضوع له عام میشود. خب اینجا یه سوال اساسی باقی میماند که یا صاحب الکفایه اگر حروف هم مثل اسما میماند وضع عام و موضوع، پس بین معنای حرفی و معنای اسمی نباید هیچ فرقی باشد؟ یعنی هیچ فرقی بین معنای حرفی و اسمی نباید؟ صاحب کفایه میفرماید، حالا این اجمالش رو میگم، تفسیر رو میرسیم انشاءالله، صاحب کفایه میفرماید نه، فرق هست بین معنای اسمی و معنا، ولی در موضوع لهش نیست تفاوت. تفاوت بین معنای اسمی و معنای حرفی به قصد متکلم برمیگردد، به موضوع له اصلا کاری نداره. حالا این رو توضیح میدهیم، اینا بحثایی است که بعداً خواهیم گفت، فعلا میخوام اینجا این رو به شما بگم که اگر صاحب کفایه میفرماید در حروف وضع عام و موضوع له عام، ممکنه تو ذهن شما این سوال بشه پس معانی حرفی با معانی اسمی هیچ فرقی نباید داشته باشه. توجه در صورتی که قطعا اینها با هم فرق میکنه، صاحب کفایه بعدا مفصل میپردازد به این بحث، میفرماید ما منکر فرق نیستیم، فرق رو قبول داریم، ولیکن فرق بین معنای حرفی و معنای اسمی در ناحیه موضوع له و مستعمل فیه نیست، بلکه فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی به قصد متکلم حین تکلم برمیگرد. در حین تکلم متکلم دو جور میتواند قصد داشته باشه، یه وقت استقلالی، یه وقت عالی. استقلالی باشد میشه معنای اسمی، عالی باشد میشود معنای حرفی. حالا اینو توضیح میدهیم ها، اینو بعدا مفصل خواهد آمد، فعلا فقط اجمالا این معنا را داشته باشه. پس بنابراین در باب معنای حرفی دو تا مسلک مشهور ما داریم، یکی مسلک مشهور است که صاحب کفایه میفرماید چی؟ مشهور میفرماید وضع عام موضوع له، بگید وضع عام موضوع له خاص. یکی هم کلام صاحب کفایه است که میفرماید نه، در باب معانی حرفی وضع عام، بگید موضوع له هم. یک قول خیلی غیر مشهوری داریم، این دوتا که گفتیم خیلی معروف است، یه قولی هم در اینجا داریم که غیر معروف است، صاحب کفایه اشاره کرده و قائلش هم مشخص نیست، در فصول هم صاحب فصول این قول را آوردن در باب معانی حرفیه، ولی اشاره نکردن که اصلا قائل این چیه. این قول اینطور بیان کرده، فرموده است معنای حرفی با معنای اسمی از نظر موضوع له یکیست، مستعملون فیهش فرق میکنه، مستعملون فیهش با هم فرق میکنه. یعنی در باب اسم وضع عام موضوع له عام، در باب حرف هم وضع عام و موضوع له چی؟ ولیکن در باب حرف فرقش حرف با اسم چی میشود؟ این میشود که حرف وضع عام موضوع له عام، ولیکن مستعملون فیه، بگید مستعملون فیه خاص میشود. یعنی تفاوت بین معنای حرفی و معنای اسمی به موضوع له بر نمیگردد، به چی بر میگردد؟ مستعملون فیه بر میگردد. بناءً علی هذا این قولی که الان در اینجا گفتیم که قول سوم است در باب معنای حرفی، این قول یه قول غیر معروفی است که از کلام قائلش هم مشخص نیست، فقط در کفایه اشاره کرده اند و رفتن. این اقوال در باب معنای حرفی ان شاء الله اینا میخوانیم الان تطبیق میکنیم، اما ادله میماند که ببینیم دلیل صاحب کفایه بر علیه مشهور چیه که حرف مشهور را ایشان رد کرده. ان شاء الله این میماند برای جلسه بعد، این مقدار را تطبیق کنیم. ثم انه چنچنین است لا ریب فی ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له الخاص، وضع خاص و موضوع له الخاص که قطعا داریم، که وضع الاعلام اسماء اشخاص و کد الوضع الان و الموضوع له الان، اینم شکی نیست که وضع اسماء الاجناس. و اما الوضع آن و الموضوع له خاص این است که وقوع خارجیش محل بحث است. فقط توهم توهم شده، این کلام مشهور است ها، مشهور این کلام را فرمودند، فقط توهم انه یعنی وضع عام و موضوع له خاص، وضع الحروف و ما الحق بها یعنی به این حروف من الاسماء، گفتیم چی؟ اسماء اشاره، ضمائر، ما الحق بها یعنی اسماء اشاره و ضمائر. کما توهم ایزن، این قول سومی که گفتیم غیر معروفه، کما این که توهم شده از همچنین ان المستعمل فیها خاص، مستعمل فیها یعنی در حروف، مستعمل در حروف خاص است، مع کون الموضوع له کل وضع عام، اما موضوع له مثل وضع چیه؟ عام است. این یه قول دیگری است ها، اشتباه نشه، یه قول مشهور، یه قول صاحب کفایه، یه قول ثالثی که قول غیر معروف است که تفاوت بین حرف و اسم را برده در مستعمل فی. مشهور تفاوت بین حرف و اسم آوردن در کجا؟ موضوع له، مشهور میگن موضوع له. این غیر معروف میگوید چی؟ تفاوت بین اسم و حرف در کجا شده؟ مستعمل فی شده است. اما و تحقیق صاحب کفایه میفرماید، تحقیق حرف خودش را، و تحقیق حسب ما یعدی الیه النظر الدقیق انها للمستعمل فی و الموضوع له فیها یعنی در حروف، حالهما یعنی حال مستعمل فی و موضوع له است، فل اسما یعنی از جهت موضوع له و مستعمل فی حد و اسم ما هم هیچ فرقی ندارد. پس فرقش کجاست؟ اینو انشاءالله بعدا توضیح مفصلی خواهیم داد. فعلا عنایت کنید اگر میخواید پیش مطالعه کنید، کلام ما در نقد نظریه مشهور است که مشهور فرمودن در باب حروف وضع عام و موضوع له، صاحب کفایه میفرماد این نظر اشکالات عدیده ای دارد که انشاءالله جلسه بعد بررسی خواهیم کرد. والحمدلله.
ببینید موضوع له به معنای حقیقی گفته میشه، مستعمل فی هم از معنای حقیقی به معنای حقیقی، یعنی این لفظ وقتی که استعمال میشود در یه معنایی هم از این که استعمالش استعمال حقیقی باشد یا استعماله، ولی موضوع له همیشه مال معنای حقیقیه، دیگه شامل معنای مجازی نشه. فرق بین استعمال و موضوع مستعمل فی در اینجا، مستعمل فی عامه یعنی معانی مجازی هم شامل میشه، اما موضوع له فقط معانی حقیقی. مثلا میگیم اسد موضوع لهش رجل حیوان مفترس است، اما مستعمل فی اش عام است از رجل شجاع و حیوان مفترس.
بعضی کلی به عنوان چطوری ما رو
بله؟ به خاطر اینکه کلی چون دارای سعه و شموله است، تمام این افراد را در اون وجه مشترک جمع کرده.
اما به نفسه که باشه اصلا ناظره
به نفسه که باشه خودشو داره، بله خودشو داره نشون میده، و اجزا کار نداره، به جزئیاتش کار نداره.